ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. پنجشنبه 22 بهمن سال 1394 هجری شمسی برابر با 11 فوریه سال 2016 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این بخش، بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهتاب وحیدی راد.
با سلام. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه گزارش داد که حدود 51,000 غیر نظامی در پی حملات نیروهای هوادار بشار اسد و حملات هوایی روسیه به شهر حلب آواره شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، زید رعد الحسین رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه ای گفت که ده ها غیر نظامی کشته شدند و 300,000 تن نیز در خطر محاصره قرار دارند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه نیز اعلام کرد که دست کم 500 غیر نظامی در حملات اخیر کشته شدند. نیروهای دولتی سوریه با کمک نیروی هوایی روسیه 10 روز پیش چند دهکده در اطراف شهر حلب را تصرف و یک راه عمده تدارکاتی شورشیان به این شهر را قطع کردند. کشورهای غربی و نهادهای بین المللی از روسیه خواستند به بمباران مناطق مسکونی پایان دهد، اما مسکو میگوید غیر نظامیان را هدف قرار نداده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در سخنرانی سالانه‌اش به مناسبت سالگرد انقلاب سال 57 خواستار آن شد که همه مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری شرکت کنند و گفت که هیچ کس نباید به گفته او با صندوق رأی قهر کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا وی افزود اگر کسی گله‌ای دارد و اگر شهروندی یا یک جریان سیاسی ناملایماتی را دیده است باید فعالانه پای صندوق آرا برود. بر اساس گزارش ها از حدود 800 نامزد شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری صلاحیت 161 تن به تایید شورای نگهبان رسیده است. همچنین صلاحیت حدود نیمی از داوطلبان ورود به مجلس شورای اسلامی که اکثر آنها اصلاح طلب بودند از سوی شورای نگهبان رد شده است. انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی روز 7 اسفند ماه برگزار خواهد شد. حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران روز دوشنبه آینده به روسیه می رود تا در مورد روابط تهران و مسکو و خرید تجهیزات نظامی گفتگو کند. خبرگزاری تسنیم با اعلام این موضوع به نقل از منابع روسی از احتمال امضای خرید قرارداد هواپیمای نظامی سوخوی 30 از سوی وزیر دفاع ایران و مقامهای روس خبر داد. وزیر دفاع ایران روز سه‌شنبه خبر احتمال امضای قرارداد این هواپیمای نظامی را اعلام کرده بود. قرار است حسین دهقان در مسکو با ولادیمیر کوژین، دستیار رئیس جمهوری، دمیتری روگوزین، معاون نخست وزیر و سرگئی شایگو، وزیر دفاع روسیه دیدار کند. پیشتر به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، احمد حیدریان معاون سفیر ایران در روسیه گفته بود که یک هیئت از مشاوران نظامی ایران برای انجام گفتگو در مورد مسائل نظامی در مسکو به سر می‌برند. مقام‌های محلی و ساکنان محلی گفتند که نیروهای هوادار دولت یمن با کمک حملات هوایی ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان کنترل یک اردوگاه نظامی را در 60 کیلومتری شرق صنعا پایتخت یمن به دست گرفتند. به گزارش خبرگزاری رویترز آنها همچنین گفتند که نیروهای وفادار به عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن در حال پیشروی به سوی صنعا هستند. از سال 2014 میلادی تا نیروهای دولتی با شیعیان حوثی و نیز هواداران علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن در حال جنگ هستند. در این جنگ داخلی هزاران تن کشته شدند. نوشین.
سپاسگزارم. آخرین اخبار رو میشنیدید از مهتاب وحیدی راد. اما بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شما. یک مرکز مطالعاتی در آماری جدید شمار کشته شدگان سوریه در طول 5 سال گذشته را بیش از 450,000 نفر اعلام کرده.
نه عجیب و غریب نیست، این آمار منطقیه. اگر زخمی ها و کشته ها میخوان صحبت کنن، این آمار منطقیه.
طرح دولت اوباما برای تسهیل مقررات سختگیرانه دریافت ویزا مربوط به بازرگانان مسافر ایران با مخالفت کنگره آمریکا مواجه شده. از آخرین اخبار مربوط به گفتگوهای گروه حمایت از سوریه در مونیخ آلمان هم مطلع خواهید شد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. همونطور که در اخبار هم شنیدید، نمایندگان کشورهای آمریکا، روسیه، ایران، عربستان سعودی و چند کشور دیگر امروز در مونیخ در آلمان گرد هم آمدند تا در مورد بحران سوریه رایزنی کنند. ساعتی پیش وزرای خارجه روسیه و آمریکا در همین راستا با هم دیدار کردند. برای شنیدن جزئیات این ملاقات با هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا در شهر مونیخ آلمان همراه هستیم. هانا، از جزئیات بیشتر این ملاقات برای ما بگو.
بله نوشین، دیداری که ساعت پیش انجام شد در اینجا صحبت داشت به عنوان یکی از مهمترین دیدارهایی که امروز میتونست انجام بشه میشه، از این جهت که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه قرار بوده پیشنهاد این کشور رو به آمریکا بده، پیشنهادی که اگرچه که آقای لاوروف در ابتدای این دیدار اشاره دقیقی به اون نکرد، اما از شب گذشته میشنویم که شامل پیشنهاد روسیه برای برقراری آتش‌بس حدود 2 هفته دیگر میشه. اگرچه قبل از این دیدار وزرای خارجه آمریکا و روسیه هم دیدارهای دیگری انجام شده. آقای کری مشخصاً صبح امروز دیداری رو با وزیر خارجه عربستان سعودی و نماینده اپوزیسیون سوریه، نماینده گروهی که از اون با عنوان کمیته مذاکره کننده سوریه یاد میشه کرده، گروه مذاکره کننده مخالفان دولت بشار اسد حضور پررنگی رو در این نشست امروز دارند. اگرچه که در نشست گروه حمایت از سوریه حاضر نمیشن، اما دیدارهای دو جانبه ای رو اینجا دارن، بسیاری از مشاورانشون اینجا هستن و این اولین بار هست که در حاشیه نشست حمایت از سوریه مخالفان دولت بشار اسد هم نمایندگانی دارند. اگرچه که خود دولت سوریه در اینجا به نظر میاد که نماینده ای نداره و مذاکره کننده ای از دولت بشار اسد حضور نداره در اینجا.
حالا محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم برای شرکت در این نشست در مونیخ هست. آیا تا به این ساعت دیداری هم داشته و اگر داشته با چه کسی؟
ما مطلع نشدیم. آقای ظریف هنوز به هتل هیلتون محل برگزاری این نشست که قرار هست حدود ساعتی دیگر برگزار بشه، آقای ظریف هنوز به اینجا نرسیده، اما ایشون در شهر مونیخ هستن، چرا که نه تنها در نشست گروه حمایت از سوریه بلکه از فردا در کنفرانس امنیتی مونیخ هم شرکت خواهند کرد. همچنین باید اشاره کنم که محمد جواد ظریف در صورت شرکت در نشست حمایت از سوریه که حدود ساعت 6 به وقت محلی 8:30 به وقت تهران باید برگزار بشه، اگه شرکت بکنه و وزیر خارجه عربستان سعودی هم که جزی این گروه هست در این نشست شرکت کنه، این اولین باره که وزرای خارجه ایران و عربستان پس از قطع روابط دیپلماتیک از سوی عربستان سعودی بر سر میز گفتگو خواهند نشست و این بار بر سر موضوع سوریه، اون هم یک هفته حدودا پس از اینکه گفتگوهای سوری از یک طرف در ژنو متوقف شده و از سوی دیگه عربستان پیشنهاد داده بود که نیروی نظامی به سوریه اعزام بکنه.
حالا با توجه به شرایط حاضر و خب ارتباطات بین این کشورهایی که به هر حال یه خوردن به وخامت گراییده، مثل ارتباط بین ایران و عربستان که قراره با هم دیگه رایزنی کنند، چه پیشبینی هایی برای نتیجه احتمالی نشست وجود داره؟
اون چی که تمرکز اصلی به نظر میاد از صحبت‌های جان کری وزیر خارجه آمریکا هم برمی اومد که پیش از دیدار آقای لاوروف صحبت کرده بود، موضوع برقراری آتش‌بس و ارسال کمک‌های بشردوستانه مهمترین موضوعی است که وزرای خارجه 17 کشور گروه حمایت از سوریه و نمایندگان اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد باید به اون بپردازن و در کنار اون قاعدتاً باید نحوه ادامه مذاکرات سوری که توسط سازمان ملل متحد انجام میشه اون رو هم باید در نظر بگیرن که این مذاکرات که آقای دیماسترا گفته بود شکست نخورده و تنها تعلیق شده رو باید تکلیف اون رو روشن کنن. همه اینها احتمالاً پس از نشست وزرای خارجه و در یک کنفرانس خبری توسط وزرای خارجه آمریکا و روسیه که میزبانان نشست امروز هستند اعلام خواهد شد.
سپاسگزارم. مهانا کاویانی بود در شهر مونیخ آلمان. اما در ادامه تحولات سوریه، بنابر آمار سازمان ملل متحد، شمار کشته شدگان جنگ داخلی سوریه 250 هزار نفر اعلام شده بود. ولی با این حال روزنامه گاردین امروز در گزارشی آمار جدیدی از شمار کشته‌ها و زخمی‌های این جنگ 5 ساله ارائه کرده. این روزنامه همچنین میگوید جنگ باعث نابودی بافت اجتماعی و اقتصادی سوریه با تشدید دخالت‌های بین‌المللی شده. در این باره بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
در جنگ خیلی چیزها ثابت نمی‌ماند. اعداد و ارقام کشته‌ها و مجروحین، پناهجوها و آوارگان هر لحظه در جنگ تغییر می‌کند. در جنگ داخلی سوریه که وارد پنجمین سال خود شده است، این آمار علاوه بر این که مدام در حال تغییر است، روشن و شفاف نیز نمیتواند باشد. زیرا آنطور که ماجد البونی، روزنامه نگار اهل سوریه ساکن آلمان میگوید، گروه‌های بسیاری در جبهه‌های مختلف در حال جنگیدن هستند و هیچ مرکز مشخصی مسئولیت این آمارگیری را بر عهده نگرفته است. با این حال، بنابر گزارش گاردین از آخرین آماری که مرکز پژوهش‌های سیاسی سوریه منتشر کرده، 470 هزار نفر در سوریه تا الان کشته شدند و آمار کلی کشته شدگان و زخمی‌ها 1 میلیون و 900 هزار نفر اعلام شده است. رضا الباشا، خبرنگار شبکه خبری المیادین، در حلب این آمار را تصدیق می‌کند.
نه عجیب و غریب نیست، این آمار منطقیه. اگر زخمی ها و کشته ها میخوان صحبت کنن این آمار منطقیه، چون ما وقت خمپاره میزنن به خیابون های غرب حلب از طرف گروه های مسلح، وقتی مثلا 6 تا شهید داشته باشیم در این خیابون ها، در قبالشون حداقل 30 تا زخمی خواهیم داشت.
مرکز پژوهش های سیاسی سوریه که مقر آن تا همین چند ماه پیش در شهر دمشق بوده است، آمار خود را بر پایه مستندات شاهدین عینی و گزارش های میدانی قبلی تهیه کرده است. این مرکز میگوید آخرین آمارگیری سازمان ملل متحد 18 ماه پیش متوقف شده است. ربی ناصر، نویسنده این گزارش، به روزنامه گاردین گفته است تعداد کسانی که به طور غیر مستقیم در جنگ داخلی سوریه کشته شدند در آمارگیری این مرکز شمرده شدند، اما سازمان ملل این کشته ها را در آمارگیری خود حساب نمی کند. ماجد البونی، روزنامه نگار سوری، در این باره به رادیو فردا می گوید
سازمان ملل تنها آمارش بر مبنای مستنداتی است که خود به آن دسترسی دارد. سازمان ملل به بسیاری مناطق دسترسی ندارد و نمیتواند آماری دقیق از آنچه در سوریه در حال وقوع است ارائه دهد. مشابه این مسئله در مورد تعداد پناهندگان هم مصداق دارد. سازمان ملل تنها آمار کسانی را اعلام می کند که در دفاتر سازمان ملل ثبت نام کرده اند، ولی تعداد پناهندگان بسیار بیش از این هاست. They only follow what they can register
or those who are registered with the UN. این گزارش همچنین درباره شرایط وخیم اقتصادی سوریه آن را به یک چاله سیاه توصیف می‌کند که منابع خارجی و داخلی را در خود فرو می‌کشد و می‌نویسد باجگیری، دزدی و قاچاق از شرایط جنگی در سوریه حمایت می‌کنند. قیمت محصولات مصرفی در سوریه در یک سال گذشته 53% افزایش یافته است. این قیمت‌ها در مناطق تحت محاصره و یا درگیر در جنگ به مراتب بیش از این هاست. مصطفی البکور، استاد سابق دانشگاه هومس، درباره افزایش قیمت‌ها در سوریه به رادیو فردا می‌گوید:
نسبت للمواد الغذائيه بشكل عام
قیمت مواد غذایی برای مثال در سوریه بسیار بالا رفته است. مهمترین این مواد شاید نان باشد. یک قرص نان قبلا 15 لیر سوری بود، ولی امروز 150 لیر سوری قیمت دارد. گوشت پیش از این حدود 200 لیر بود، اما اکنون 4000 لیر قیمت دارد.
مصطفی که به تازگی مجبور به فروش خانه‌اش در شهر حمص به قیمتی بسیار پایین شده میگوید حقوق یک استاد دانشگاه در سوریه 150 دلار حدود 500 هزار تومان است. گزارش گاردین میگوید بیش از 13 میلیون سوری وسایل امرار معاش خود را از دست دادند و فقر به بالای 85% رسیده است.
گزارش پروانه وحید منش رو میشنیدید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
اگر بزرگمون آلوده بشه، یعنی حیات وحش، یعنی مرتع، یعنی جنگل، یعنی درخت، یعنی جنبور، که اگر جنبور از جهان برکنده بشه، اول لغاه برقرار نمیشه و اول بدبختی میشه.
توی کتاب قانون سازمان محیط زیست جریمه برای نگهداری از حیوانات حیات وحشی که مخصوصا از طبیعت ما شکار شدن وجود داره و الان هم میشه باهاش برخورد قانونی کرد، ولی بسیار بهتره که ما یه راهکار قانونی هم بهشون داده باشی برای اینکه بتونن حیوان خانگی داشته باشن.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران. تا انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری 15 روز بیشتر نمونده و فضای رسانه‌ای و سیاسی ایران از همین حالا بیشتر حول و حوش این موضوع میچرخه. همراه با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق پارلمانی هستیم در استودیو رادیو فردا تا نگاهی داشته باشیم به آخرین اخبار انتخابات هفتم اسفند. احسان، رسانه‌های ایران خبر دادند که فهرست جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری اعلام شده. توی این فهرست چه افرادی قرار دارند، یا بهتر بگم چه افراد شاخصی قرار دارند؟
مهمترین ویژگی این فهرست در واقع، به جای اینکه ببینیم چه افرادی قرار دارند، مهمترین ویژگیش اینه که چه افرادی قرار ندادن و خصوصا اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از انقلاب 57 برای اولین بار هست که در فهرست جامعه اسلامی مدرسین قرار نداره. جامعه روحانیت مبارز هنوز فهرستش رو اعلام نکرده، اما پیش از این آقای موحدی کرمانی گفته بودن که فهرست آقای هاشمی قبلا یک بار درباره ایشون بحث شده و آقای مصباح مقدم سخنگوی این گروه هم گفته بودن که آقای هاشمی در فهرست جامعه روحانیت مبارز قرار دارن. با توجه به اینکه تبلیغات انتخابات مجلس خبرگان رهبری آغاز شده و جامعه روحانیت مبارز هنوز فهرست خودش رو اعلام نکرده، احتمالاً یک بحث‌های همچنان در مورد اعلام این فهرست با نام آقای هاشمی رفسنجانی وجود داره، چون آقای مصباح مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز قبلا گفته بودن که ما هنوز به این نتیجه نرسیدیم که می‌خوایم چیکار کنیم، آیا بناس این دو گروه جامعتین به تعبیر ایشون لیست مشترک بدن و یا اینکه جامعه روحانیت به تنهایی از آقای هاشمی حمایت کنه. البته انتظار می‌رفت با توجه به صحبت‌های آقای هاشمی علیه شورای نگهبان و همینطور اختلاف شدیدی که از خیلی سالهای پیش آقای هاشمی رفسنجانی با محمد یزدی دبیر جامعه اسلامی مدرسین دارند، نام ایشون در این فهرست نباشه.
احسان، به غیر از اینها آیا فهرست دیگه‌ای هم درباره انتخابات مجلس خبرگان رهبری تو الان اعلام شده؟
فهرست قطعی دیگه اعلام نشده، اما خبرگزاری ایلنا نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی اعلام کرده که احتمالاً فهرستی مورد حمایت ایشون در انتخابات مجلس خبرگان رهبری منتشر میشه با عنوان خبرگان 94، خبرگان مردم، که احتمالاً این فهرست اگر منتشر بشه فهرست مورد حمایت گروه‌های اصلاح طلب هم خواهد بود.
روزهای گذشته ائتلاف اصولگرایان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی فهرستی منتشر کرده بود. آیا این فهرست آخرین فهرسته یا اینکه نه فهرست جدیدتری هم منتشر شده؟
به صورت رسمی فهرست جدیدی منتشر نشده، اما در روزهای گذشته برخی از خبرگزاری‌ها فهرستی رو به عنوان فهرست گروه‌های اصلاح طلب معرفی کرده بودند که تعدادی از کاندیداهای اون هم هنوز مشخص نبود که تأییدی صلاحیت شدن یا نه، و در این فهرست نام تعدادی از اصولگرایان نزدیک به علی لاریجانی رئیس مجلس هم حضور داشتند. فهرستی هم در شبکه‌های اجتماعی به نام فهرست مورد حمایت آقای خاتمی منتشر شده بود که دفتر آقای خاتمی انتشار این فهرست را تکذیب کرده. از سوی دیگر اکبر ترکان مشاور آقای روحانی و عضو حزب اعتدال و توسعه که از حزب‌های حامی آقای روحانی است گفتند که به زودی فهرست انتخاباتی این حزب که با اصلاح طلبان مشترک هست منتشر خواهد شد.
از فهرست ها که بگذریم، قبلا اعلام شده بود که تبلیغات انتخابات خبرگان رهبری قرار از روز پنجشنبه شروع بشه. تبلیغات این مجلس چه تفاوتی با تبلیغات مجلس شورای اسلامی داره؟
تفاوت اصلیش اینه که کاندیداهای مجلس این حق رو دارن که از تبلیغات تلویزیونی استفاده بکنن و طبیعتاً نوت‌ها یا مطالبی که در تبلیغات تلویزیونیشون بیان میکنن میتونه بحث‌ساز باشه، خصوصا در مورد آقای هاشمی رفسنجانی که رسانه‌های نزدیک به ایشون نوشتن که این اولین حضور ایشون در، البته ممکنه برنامه‌ها پخش شده باشه ولی اعلام کردن که این اولین حضور ایشون پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و اون نماز جمعه شون در تلویزیون خواهد بود و به هر حال ممکنه بحث‌هایی را دامن بزنه. از سوی دیگه اعلام شده که شورای نظارت بر صدا و سیما به صدا و سیما به دلیل قطع سخنان آقای روحانی در تقدیر از تیم مذاکره اتمی ایران و وزیر دفاع تذکر داده، چون قبلا صدا و سیما اعلام کرده بود که به دلیل اینکه آقای روحانی کاندیدای انتخابات مجلس خبرگان رهبری هستند این سخنرانی قطع شده.
متشکرم. احسان مهرابی بود و آخرین جزئیات مربوط به انتخابات پیش روی مجلس و خبرگان. اما در همین زمینه بشنوید چند تا از پیام‌های شما عزیزان رو.
اهالی محترم سمنان، بوشهر، هرمزگان، اردبیل، خراسان شمالی و آذربایجان غربی، رفتن پای صندوق‌ها صلاحیت میخواد که ظاهرا شما ندارید. کاندیداهای این استانها همون که همون نمایندگان این استانها هستن، کافی خودشون به خودشون رأی بدن. مردم بقیه استانها متاسفانه باید زحمتش رو بکشن، اما نگران نباشن، به همین منوال پیش بره، اونا به زودی سر به صلاحیت میشن.
واقعا چه روی میگن مرگ بر شاه؟ هنوز اسم شاه رو به بد میارن. اگه شاه یه آدم جنایتکار و بی‌مسئولیت و بی‌احساسی بود نسبت به مملکتش، مثل سوریه، مثل لیبی، مردم به گلوله میبرد. واقعا روحش شد.
علی‌رغم مشکلات موجود، ما در راهپیمایی 22 بهمن به انتخابات شرکت میکنیم.
خاری تا کی؟ ذلت تا کی؟ انتخابات را با پشت کردن به محلهای رای‌دهی تحریم کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جشنواره بین المللی فیلم برلین، یکی از معتبرترین و قدیمی ترین جشنواره های سینمایی در اروپا است که هر سال در ماه فوریه، یعنی همین ماه، به مدت 10 روز در برلین آلمان برگزار میشه. همکارم بابک غفوری آذر برای پوشش اخبار این فستیوال مهم در شهر برلین پشت خط تلفن با ماست. بابک، امروز مراسم رسمی افتتاحیه برلیناله یا همون جشنواره بین المللی فیلم برلین در حال برگزاری هست. همین لحظاتی که من و تو داریم با هم صحبت میکنیم، از جزئیات این نشست برای ما بگو.
نوشین، مراسم افتتاحیه در واقع با عبور ستارگان از فرش قرمز آغاز میشه. از دقیقه پیش اولین مهمانان مراسم افتتاحیه در حال ورود به کاخ جشنواره برلین هستند و مراسم رسمی که همراه سخنرانی دبیر جشنواره هستش تا حدود 1-2 ساعت دیگر برگزار میشه، که پس از اون نمایش فیلم درود بر سزار به عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره رو هم خواهیم داشت. مراسم افتتاحیه امسال به شیوه معمول هر ساله، علاوه بر حضور عوامل سازنده فیلم افتتاحیه، دبیر جشنواره، وزیر فرهنگ آلمان، شهردار شهر برلین، شاهد حضور تعداد دیگری از دست‌اندرکاران و سینماگرانی هستش که امسال در جشنواره فیلم برلین فیلم دارن.
بابک، داوران این جشنواره امروز نشست خبری هم داشتن و صحبت‌های بین اونها و خبرنگاران رد و بدل شده که برخیشون گویا جالب بوده. از این صحبت‌ها برای ما بگو.
درسته، یکی از مهمانان همین مراسم افتتاحیه 7 نفر داور بخش مسابقه هستن و همچنین چند داور دیگری که بخش‌های دیگر برلین رو داوری می‌کنن، مثلا برای فیلم‌های اول یا بخش‌های دیگر. اما همونطور که اشاره کردی، هیئت داوران بخش مسابقه امسال صبح امروز باز هم به شیوه مرسوم هر ساله مقابل خبرنگاران قرار گرفتن تا نخستین نشست رسمی رسانه‌ای خودشون رو داشته باشن. خانم مریل استریپ بازیگر شناخته شده سینمای آمریکا ریاست میکنه هیئت داوران امسال برلین رو، و بیشتر سوال‌ها هم از ایشون شده بود، سوال‌های مختلفی بود از جمله این که حالا به عنوان یک زن نوع نگاهش به فیلم‌ها چگونه هستش، علاوه بر اون مشخصاً با توجه به شرایط مختلفی که همکنون در نظر سیاسی و اجتماعی اروپا درگیر اون هستش، بعضی سوال‌ها شبیه این بود که چرا از کشورهای خاورمیانه داوری به عضوی رو ما نمی‌بینیم در هیئت داوران، و همچنین نوع نگاه داوران به چند فیلمی که از خاورمیانه در بخش مسابقه حضور دارن چگونه خواهد بود. می‌دونیم که از ایران هم ما شاهد حضور فیلم اژدها وارد می‌شود در بخش مسابقه هستیم، علاوه بر اون از کشورهای عربی هم امسال دست کم دو فیلم به عنوان محصولی از کشورهای عربی در جشنواره حضور داره، غیر از فیلم‌های دیگری که حضور سینماگران عرب درش شناخته شده هستش. این موضوع به شکل دیگری در نشست رسانه‌ای عوامل فیلم درود بر سزار هم مشاهده شد. یک خبرنگار عرب از آقای جورج کلونی به عنوان یک ستاره شناخته شده بین‌المللی خواست که از نفوذ خودش بر رسانه‌های مختلف جهان استفاده کنه و بحران در سوریه رو مشخصا سوال ایشون این بود که منعکس کنه و فجایع انسانی که اونجا داره رخ میده رو بیان کنه.
بابک اگر ممکنه کوتاه، در 30 ثانیه اشاره کردی به فیلم افتتاحیه درود بر سزار، کوتاه بگو که این چجور فیلمی بود؟
فیلم درود بر سزار یک نگاه ستایش آمیز و شوخ طبعانه‌ای داره به دهه 50 هالیوود، دهه‌ای که به عنوان دهه طلایی هالیوود ازش یاد میشه، در دوران اوج کار فعالیت استودیوهای مختلف فیلمسازی با در یک استودیوی خیالی داستان این فیلم میگذره که مدیر این استودیو باید بر مشکلات مختلفی که از جانب عوامل مختلف فیلمهای در حال تهیه در اون استودیو رخ میده علاوه کنه اونها رو حل بکنه، که در کنارش به نوعی مروری هم میشه بر تاریخ سینمایی اون دوره و بقای اون زمان. شروع قابل توجهی بود برای برلین 2016.
سپاسگزارم. بابک غفوری آذر بود در شهر برلین.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
روسیه و ایران به نخستین توافق‌های مهم مالی و اقتصادی در دوره پسا تحریم دست پیدا کردند. بنابر گزارش‌ها بیش از 40 میلیارد دلار طرح بین دو کشور پیش امضا شده. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
میخائیل اولیانوف رئیس بخش کنترل تسلیحات در وزارت خارجه روسیه در مصاحبه با ریا نوستی اعلام کرد که پس از برجام هیچ ممنوعیتی برای فروش تسلیحات به ایران وجود ندارد و تنها برای فروش سلاح از 7-9 تانک، خودروی زرهی، توپخانه، هواپیما و بالگرد جنگی، ناو دریایی و سامانه‌های موشکی شورای امنیت باید مجوز این معامله ها را صادر کند. او با تاکید بر اینکه روسیه مصمم است همکاری های فنی نظامی با ایران را گسترش دهد، بریا نوستی گفت:
ایران همتای مهم و جدی ماست که به مدرن سازی نیروهای مسلح خود نیاز دارد و مطمئناً به زودی برای قراردادهای فنی نظامی با کشورهای مختلف از جمله روسیه اقدام خواهد کرد. البته اعضای دائم شورای امنیت می توانند این معامله ها را وتو کنند، اما در این صورت باید توضیح دهند چرا کشور مستحق به دفاع از خود به ویژه در شرایط شیوع تروریسم در خاورمیانه را از این حق محروم می کنند. ما به نوبه خود از تعامل با ایران حمایت خواهیم کرد.
این اظهارات در حال بیان شد که به تازگی مقام‌های نظامی امنیتی آمریکا نسبت به همکاری روسیه و ایران در خاورمیانه ابراز نگرانی کرده‌اند. سه‌شنبه طی نشستی با عنوان تهدیدهای جهانی در کمیته نیروهای مسلح سنا که در صدر این تهدیدها روسیه، چین، کره شمالی، ایران و تروریسم از جمله تروریسم سایبری اعلام شده، ژنرال وینسنت استوارت مدیر آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا گفت:
We've already seen an agreement between Iran and Russians for the S-300 air defense system. We're seeing Russia.
ایران و روسیه درباره سامانه‌های پدافندی S-300 به توافق رسیدند و می‌توان انتظار داشت که ظرف 2 تا 5 سال دیگر ایران در انواع تسلیحات و فناوری نظامی که روسیه در سوریه به نمایش گذاشته نیز سرمایه‌گذاری کند.
حسین دهقان وزیر دفاع ایران که قرار است دوشنبه به مسکو سفر کند در جمع خبرنگاران در تهران گفت که طبق قرارداد سامانه های موشکی S-300 در 2 بخش تحویل ایران خواهد شد که بخش اول آن آماده شده و در 3 ماه نخست سال جاری میلادی به ایران منتقل خواهد شد و بخش دوم نیز در سال جاری میلادی در اختیار ایران قرار خواهد گرفت و همچنین از مذاکره با روسیه برای خرید جنگنده سوخوسی خبر داد و افزود که طرفین در آستانه انعقاد قرارداد هستند. او همچنین گفت که ایران تانک تولید کرده که اگر S-90 روسیه بهتر نباشد در همان سطح است. این در حال است که اورال واگن زاود، بزرگترین تولید کننده ماشین‌آلات نظامی و غیر نظامی در روسیه، اخیراً از آمادگی خود برای واگذاری فناوری T-90 و راه‌اندازی خط تولید این تانک در ایران خبر داده بود. این شرکت چهارشنبه از فروش 5000 واگن باری به ایران به ارزش 145 میلیون دلار خبر داد و رسانه‌های روسی این معامله را بزرگترین توافق اقتصادی روسیه و ایران در زمان پس برجام خواندند و با تمایل روسیه برای گسترش همکاری‌های فنی نظامی با ایران مرتبط دانستند. الکساندر پرنجیف، کارشناس نظامی در مسکو، معتقد است که همکاری‌های نظامی مسکو و تهران مهمترین زمینه مناسبات آتی دو کشور خواهد بود.
اگر پافشاری غرب بر تحریم و انزوای روسیه ادامه یابد، همگرایی نظامی روسیه و ایران افزایش خواهد یافت. ضمن اینکه این حوزه عملاً یگانه رشته است که ما در ایران رقیبی نداریم. حتی ممکن است کشورهای دیگر جایگزین ما برای ساخت نیروگاه‌های اتمی شوند. اما مطمئناً غرب به دنبال مسلح کردن ایران نخواهد بود. برخلاف ما که به شریکی مطمئن در منطقه نیاز داریم.
هفته گذشته علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی طی سفر به مسکو اعلام کرد که قول مساعد رئیس جمهور روسیه و سایر مقام‌های روس برای تأمین مالی پروژه‌هایی که بین روسیه و ایران پیش امضا شده و به گفته وی ارزش آن بالغ بر 40 میلیارد دلار است را دریافت کرد. پنجشنبه خبرگزاری روسی تاس به نقل از منابع خود در دولت روسیه از احتمال گشودن خط اعتباری برای ساخت راکتورهای جدید در بوشهر خبر داد و این در حالی است که پیشتر روساتوم این احتمال را کاملا منتفی دانسته بود. همان روز مهدی سنایی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو از توافق روسیه و ایران برای گشایش خط اعتباری 2 میلیارد یورویی برای اجرای طرح برقی‌سازی خط راه آهن گرمسار اینچبورون و احداث 1 نیروگاه حرارتی در بندر عباس خبر داد. آنا رئیسکا، رادیو فردا.
در آمریکا طرح دولت اوباما جهت تسهیل الزامات جدید سخت ویزایی برای بازرگان‌ها و روزنامه‌نگارانی که به ایران سفر می‌کنند با مقاومت شدید در کنگره مواجه شده. در جلسه استماع کمیته امنیت کشور مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه قانونگذاران نگرانی ویژه‌ای در مورد معافیت برخی مسافران از مقررات جدید ابراز داشتند. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
طرح دولت آمریکا گذشته از روزنامه‌نگاران متوجه بازرگان‌هایی است که برای تجارت و کسب و کار به ایران سفر می‌کنند. عرصه‌ای که دولت اوباما اینک که تحریمات اقتصادی علیه تهران طبق توافق هسته‌ای سال گذشته لغو شده، در پی رفع محدودیت‌ها از آن بوده است. رئیس کمیته امنیت کشور مجلس نمایندگان آمریکا مایکل مک‌کال که جمهوری‌خواه است، در جلسه استماع کمیته گفت:
هیچ کجا قانون چنین اختیاری را نداده. در واقع کنگره صریحاً چشم‌پوشی‌های درخواستی کاخ سفید را رد کرد.
مایکل مک‌کال، رئیس کمیته امنیت کشور مجلس نمایندگان آمریکا، دولت را به خاطر اعتراض تهران به مقررات جدید و اینکه آن را ناقض توافق هسته‌ای دانسته، به پیچاندن قانون جدید که در پایان سال گذشته میلادی تصویب شد تا حد شکستن آن متهم کرد.
به نظر می رسد که در تلاش ما برای اینکه ایران را اول قرار دهیم و مذاکرات ایران را اول قرار دهیم و ایران را خوشنود سازیم، وزارت امور خارجه درخواستی مطرح کرده که اساساً قانونی را که ما تصویب کردیم نقض کرده است.
نماینده ارشد دموکرات کمیته وزارت کشور مجلس نمایندگان آمریکا بنی تامسون نیز در جلسه استماع کمیته تردیدها و ملاحظاتی داشت.
در بررسی زمینه‌ها پرسش‌هایی دارم درباره اینکه چطور وزارت امنیت کشور درستی نیات بازرگانی برای سفر به ایران را تشخیص می‌دهد.
به گفته مقامات دولت آمریکا، هدف آنها از ایجاد معافیت‌هایی در مقررات برای حفاظت از روزنامه‌نگاران، امدادگران و کارمندان سازمان‌های بین‌المللی دیگر و نیز اهالی عرصه کسب و کار برای کمک به تلاش‌های بازسازی اقتصادی در ایران و عراق است. آنها افزودند استثناءات کلی برای همه دسته‌ها مانند بازرگان‌های ایرانی قائل نخواهند شد، اما معافیت‌ها را مورد به مورد اعمال خواهند کرد. الزامات ویزایی جدید قانون آمریکا به دنبال حملات تروریستی مرگبار در پاریس تصویب و به اجرا گذاشته شد. حملاتی که در آن تعدادی از مهاجمان گروه حکومت اسلامی داعش که 130 تن را کشتند از گذرنامه‌های اروپایی و امکان سفر بدون ویزا به آمریکا برخوردار بودند. مقررات جدید شهروندان اروپا و دیگر کشورهای غالباً غربی را که قبلا می توانستند با آمریکا برای حداکثر 90 روز بدون ویزا سفر کنند، اینک ملزم می کند که اگر از تاریخ اول مارس سال 2011 میلادی، ده اسفند 1389 تا کنون به ایران، عراق، سودان یا سوریه سفری داشتند، برای سفر به آمریکا باید ویزا بگیرند. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اد رویس در جلسه استماع گفت که اینک می‌خواهد لیبی را به این لیست بیفزاید، لیستی که آن را حاوی اماکن رشد و نمو تروریست ها می‌دانند.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
آرایش سیاسی که در پی انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در ایران حاکم خواهد شد، چه تأثیری بر توازن قدرت در کشور دارد؟ گزارشی که در آن هانا کاویانی تلاش کرده برای این پرسش جوابی پیدا کند.
دو انتخابات هفتم اسفند ماه اولین آزمون برگزاری انتخابات برای دولت حسن روحانی است. دو انتخابات حساس. از یک سو تکلیف کرسی‌های مجلس شورای اسلامی برای 4 سال دیگر مشخص می‌شود. مجلسی که در این 2 سالی که از آغاز به کار دولت حسن روحانی گذشته، کشمکش‌های تندی با قوه مجریه داشته است. از سوی دیگر انتخابات مجلس خبرگان رهبری قرار است برگزار شود، مجلسی که اگرچه در این سالها نقشی بیشتر تشریفاتی داشته، اما با پررنگ‌تر شدن سؤال آینده رهبری در ایران، روند شکل‌گیری انتخابات برای تعیین اعضای آن با حساسیت بیشتری در این روزها دنبال می‌شود. در دقایق پیش رو سعی داریم به این پرسش بپردازیم که صف‌بندی و آرایشی که این انتخابات رقم خواهد زد چه تأثیری در توازن قوا در ایران و رابطه نهادهای قدرت با یکدیگر دارند. آنچه که امروز در عرصه سیاسی کشورها با عنوان تفکیک نهادهای قدرت به 3 قوه مجریه، مقننه و قضاییه شاهد هستیم، ریشه در تفکر گروهی از فلاسفه قرنها پیشتر از جمله مونتسکیو دارد. او در سال 1748 در روح القوانینش درباره تفکیک سگانه قوا نوشت: آزادی سیاسی یک فرد آرامش خاطری است که او درباره امنیت خود دارد. برای آنکه این آزادی به دست آید، لازم است که حکومت هم همان گونه شکل گیرد که گویی فردی از دیگری نمی ترسد. این تفکر زمینه ساز آن چیزی شد که به نوعی امروز در اصل 57 قانون اساسی هم دیده می شود. بنابراین اصل، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه. قوایی که مستقل از یکدیگر عمل می کنند، اگرچه بخش مهمی از اصل 57 ناقض تفکری است که بسیاری از فلاسفه علم سیاست با آن می‌خواستند تفکیک قوا وسیله‌ای برای مقابله با دیکتاتوری شود. در اصل 57 قانون اساسی ایران قوای سگانه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت عمل می‌کنند. اگرچه رهبر جمهوری اسلامی ایران در نهایت تعیین کننده سیاست‌های کلان در ایران امروز است، اما در روزمره عرصه سیاسی در ایران قوای سگانه به نوعی تفکیک شده عمل می‌کنند و در عین حال بر عملکرد دیگری تأثیر می‌گذارند. در ماه‌هایی که پشت سر گذاشتیم، عملکرد مجلس و خصوصاً برخی نمایندگان آن برای بررسی توافق هسته‌ای نمونه‌ای از کشمکش بین دو قوه مجریه و مقننه بود. بازداشت یا فشار بر فعالان اجتماعی، روزنامه‌نگاران، ایرانیان دو تابعیتی و برخی دیگر از پرونده‌ها توسط بسیاری از تحلیلگران رقابت قوه قضاییه ایران با قوه مجریه و دولت حسن روحانی ارزیابی می‌شود. از همین رو هم انتخابات آینده ممکن است نقشی در برقراری تعادل یا برهم زدن آن در قوای سگانه و همچنین سایر نهادهای قدرت داشته باشد. احسان مهرابی که سالها در ایران خبرنگار پارلمانی بوده و امروز در آلمان اقامت دارد، از تجربه خود در این باره به رادیو فردا میگوید:
انتخابات مجلس در مواردی منجر به تغییر آرایش سیاسی و توازن قوا به صورت مستقل شده، به طور مثال در انتخابات مجلس پنجم که صف‌بندی‌های سیاسی موجود را تغییر داد و یا حداقل در فضای عمومی اونها را علنی کرد. گاهی هم انتخابات مجلس به تنهایی نمیتونه توازن قوا و آرایش سیاسی را تغییر بده و در واقع در ادامه همون آرایش سیاسی موجود هست.
در این روزها و هفته ها در محافل سیاسی هم بازار گمانه‌زنی درباره آرایش مجلس آینده شدت گرفته است. آرایشی که تعیین کننده رابطه دستگاه قانونگذاری با سایر نهادهای قدرت خواهد بود. یکی از این تخمین‌ها که بیشتر شنیده می‌شود این است که آرایش مجلس پیشرو آنچنان تغییر اساسی نکند، اما با رویکرد راست میانه به قوه مجریه نزدیک تر شود. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس در این باره معتقد است:
به حدسم این هست که در انتخابات آینده ترکیب مجلس خیلی دگرگون نخواهد شد در مجموع، یعنی دست بالا رو باز هم نیروهای راست سنتی و جریانات محافظه‌کار نزدیک به رهبر در دست خواهند داشت، اما ممکنه بخشی از جریانات افراطی جای خودشون رو به نیروهای معتدل‌تر و اصلاح طلب بدن. بنابراین یه مقدار از نیروی راست افراطی کاهش پیدا خواهد کرد و مجلس با دولت شاید همکاری بیشتر بکنه. همچنین در برابر یک تازی قوه قضاییه خب مجلس خیلی نیروی نداره.
اگرچه گروه دیگری از تحلیلگران هم هستند که تجربه دولت کنونی را پیش زمینه تغییر در مجلس شورای اسلامی آینده می‌بینند و معتقدند که شعارهای اعتدالگرایانه دولت حسن روحانی می‌تواند آرایش مجلس آینده را دگرگون کند. فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا از جمله این افراد است.
مهمترین مسئله این هست که راست افراطی که با مخالفت با برجام خود نمایی کرد در سال گذشته، تقریبا تمام زمینه خودش رو در جامعه از دست داده، برخلاف سال 90 که یک تازه میدان بود و تونست تعداد قابل ملاحظه ای از کرسی های مجلس رو در خلایی که به وجود آمده بود بعد از رویدادهای 88 دست بیاره. ولی اکنون با به میدان آمدن مردم، با تغییر روحیه در طیف اصلاحی اعتدالی کشور و علاقمندی اونها به شرکت در انتخابات و پاسخ مثبت مردم به کارهایی که انجام دادند این طیف از جمله برجام، به نظر میرسه که در انتخابات آتی اون طیف، یعنی راست افراطی، محلی از اعراب نتونه برای خودش پیدا بکنه. در مورد طیف میانه در جناح اصولگرا هم باید گفت که اونها تونستند با تا حدی جدا کردن حساب خودشون از طیف افراطی موقعیت مستقلی رو رقم بزنن برای خودشون، از جمله تصمیم آقای لاریجانی هست به اینکه مستقلن شرکت بکنه در انتخاب. ارزیابی من این است که ترکیب مجلس دهم با ترکیب مجلس نهم متفاوت خواهد بود و این تدبیر شورای نگهبان برای اینکه تا اونجایی که ممکنه مجلس دهم رو هم شبیه مجلس نهم بکنه،
این با پاسخ مردم مواجه خواهد شد، پاسخ منفی مردم مواجه خواهد شد.
اما نهادی که از آن با عنوان مجلس شورای اسلامی یاد می شود و یکی از قوای سگانه در ایران است، اگرچه نهادی است که اعضای آن توسط مردم برگزیده می شوند، اما با توجه به آنکه نهادهای عالی تری از جمله رهبر جمهوری اسلامی، شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام بر تصمیمات آن نظارت دارند، از جمله نهادهای پرقدرت در نظام جمهوری اسلامی به حساب نمی آید. اما رضا علیجانی در پاریس با یادآوری اینکه آرایش پارلمان در سطح توازن قوای ملی آنچنان مثمر ثمر نخواهد بود، معتقد است که این تأثیر در مقیاس‌های محلی با اهمیت قلمداد می‌شود.
شهرستان ها ما بیش از نیمی از نمایندگان مجلس از شهرهای میان تیکه تک نماینده هستند. در شهرها امام جمعه، سپاه و دولت اینا سه ضلع قدرت هستند. حالا نماینده اگر همسو باشه با سپاه و امام جمعه، فضای شهر بسته تر هست و آرایش نیروها رو اونجا تحت تاثیر قرار میده در مقیاس محلی. ولی اگر متفاوت فکر کنه و یه مقدار همسو مثلا با دولت کنونی باشه، میتونه یه توازنی ایجاد بکنه. یا نیروهای جوانتر، جنبش دانشجویی، زنان و غیره تو منطقه میتونن از نماینده و به هر حال میزان نسبی قدرتش استفاده بکنن برای طرح خودشون.
در کنار این کارکرد، آقای علیجانی کارکرد مهم دیگری نیز برای مجلس شورای اسلامی برمی‌شمارد.
مجلس یه تأثیر مهمی که داره فضاسازی در کشور هست. میتونه با فضاسازی های سیاسیش یه مدار راحت تر بکنه کار دولت رو. مثلا اگه برجامی در مجلسی به اصطلاح همسوتر با دولت بود، بهتر پیش میرفت. یا یه جاهایی مثلا امثال آقای مطهری بیشتر بشن و بتونن تأثیر بذارن.
علی مطهری از جمله نمایندگان مجلس بوده که در سالهای اخیر و خصوصا پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88، صحبت‌هایش در صحن علنی مجلس همواره خبرساز شده است. او از جمله نمایندگان اصولگرایی است که بارها درباره موضوعاتی چون حصر خانگی رهبران معترضان انتخابات سخن گفته است. بازخورد اجتماعی اقدامات نمایندگان مجلس و توازن قوای اجتماعی موضوعی است که فرخ نگهدار در بریتانیا نیز بر آن تاکید می‌کند.
در بُعد اجتماعی قطع نظر از اینکه شورای نگهبان چقدر حذف بکنه، یک تعادل قدرت تازه به لحاظ شمار آرا، یعنی ما چقدر هستیم، شما چقدر هستید، چقدر طرف طیف اصلاحی اعتدالی هست، چه مقدار طرفدار سیاست های دولت هست و چه میزان طرفدار مخالفان سیاست های دولت هست. در بدترین حالت من فکر کنم توازن قوای اجتماعی، یعنی شمارش، حالا تعداد صندلی ها و تعداد کرسی های مجلس خبرگان و مجلس شورا رو نمیگم، توازن آرا میان کسانی که به رأی مردم انتخاب شدند، بین جناح اصولگرا و جناح تندرو و جناح‌های اعتدالی افراطی. به نظر من توازن قوا در عرصه اجتماعی یک دگرگونی بزرگی رو بعد از هفته اسفند به نمایش خواهد گذاشت و این تغییر روحیه مردم رو موجب میشه، به اونها شجاعت میده و اجازه میده که در حرکات بعدی گام‌های بعدی رو بردارن.
در کنار انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز هفتم اسفند، رای دهندگان ایرانی همچنین باید انتخاب مهم دیگری را نیز رقم بزنند. رای دهندگان باید فوقهایی را به مجلس خبرگان رهبری بفرستند تا این مجلس به مدت 8 سال بنابر اصل 107 قانون اساسی به وظیفه خود که تعیین و نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی است عمل کند. عمل کردی که در این سالها نموده آنچنانی نداشته، اما اهمیت آن در توازن قوا در سالهای پیش روی جمهوری اسلامی میتواند تعیین کننده باشد. رضا علیجانی در پاریس.
ما اگه به مقطع انتخاب رهبر برسه، به علت تمرکز قوای شدیدی که به لحاظ حقوقی و همینطور حقیقی در نظام جمهوری اسلامی در رابطه با رهبر وجود داره، تغییر رهبر میتونه به شدت موازنه قوا رو کاملا دگرگون بکنه. همچنین میتونه از یه جناح قدرت رو به جناح دیگه منتقل بکنه. در انتقال رهبری از آقای خمینی به آقای خامنه‌ای، یک جریان سیاسی که بالا دست بود به حاشیه رونده شد و یه جریان دیگه به مرکز قدرت به اصطلاح رسید. هرچند هر دو رهبران افراطی بودن. حالا اگر فرض کنیم مجلس خبرگان بتواند یک رهبری یه مقدار متفاوت به میانه رو سر کار بیاره، چون رئیس قوه قضاییه تحت به اصطلاح تحصیل رهبر هست، شورای نگهبان به همین شکل، سپاه پاسداران، صدا و سیما، اینها به شدت میتونه فضای سیاسی رو متفاوت بکنه و شاید بزرگترین فرصت برای بزرگترین رفرم در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی باشه. جمهوری اسلامی که تا حالا اصلاح طلبی رو در حد رئیس جمهور و وزیر و وکیل تجربه کرده، ولی کشوری در حد رهبر تجربه نکرده. اون چیزی که در بلوک شرق مثلا در شوروی سابق با خروشچف و بعد از مدت ها با گورباچف افتاد.
و همه این پیشبینی ها بستگی به این دارد که فهرست نهایی نامزدهای انتخابات دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری چگونه شکل گیرد. اگرچه عرصه سیاسی هم مانند سایر عرصه ها همواره تغییر پذیر است.
به انتهای این گزارش رسیدیم. پایان بخش این مجله برنامه هفتگی یک خانه یک زمین هست. اما پیش از اون من نوشین سید حسینی با شما خداحافظی میکنم و شب و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما شنونده های مجله محیط زیست رادیو فردا، آزاده اسدی هستم. این هفته درباره افزایش موضع‌گیری های مسئولان در ایران در مورد محصولات تغییر ژنتیک داده شده در کشور میشنوید.
من نگران نسل آینده ام. اجازه ندارم که یک گروه 20 نفره یا 30 نفره برای ذخایر ژنتیکی ما تصمیم بگیرن.
و خرید و فروش بعضی از پرندگان غیر مجاز در بازار پرندگان تهران.
توی کتاب قانون سازمان محیط زیست جریمه برای نگهداری از حیوانات حیات وحشی که مخصوصا از طبیعت ما شکار شدن وجود داره.
یک خانه یک زمین،
از زمانی که گفته شد با دستکاری ژنتیک میشه گیاهانی رو به وجود آورد که نیاز به آبیاری کمتری دارن و جانورانی رو از خطر انقراض نجات داد، بیش از 40 سال گذشته. در این مدت بحث استفاده از محصولاتی که به تراریخته معروف شدن و مقایسهشون با محصولات ارگانیک و صادرات این محصولات به کشورهای در حال توسعه شدت گرفته. موضوعی که به نام محصولات GMO چند سالیه در ایران هم داغ شده و در کشورهای شروع کننده این موضوع البته انتقادها و مخالفتهای زیادی شکل گرفته. اینکه این جانوران، گیاهان و محصولات کشاورزی با دستکاری ژنتیک چه ضررهایی برای محیط زیست دارند، در کنار مضرات اونها برای بدن انسانها و به وجود آوردن بیماریهای تازه و ناشناخته در آینده، محورهای اصلی این انتقاد هاست. خدیجه رضوی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه زیست فناوری و مهندسی ژنتیک در تهران که سالها روی این موضوع کار کرده، میگه با همه این شک و تردیدها و انتقادها اما در ایران انگار مسابقه‌ای برای دستکاری ژنتیک محصولات کشاورزی برگزار شده.
محیط زیستمون رو واقعا باید در نظر بگیریم که 50-60 سال دیگه این آدم هایی که الان پیشن وجود نخواهند داشت که بگم چی شد چی نشد یا دوابی باشن. تنوع زیستی و ارقامی که وجود داره کمبودی درش نمیبینیم، احتیاجی نمیبینیم که دستکاری بشه، برای اینکه طبیعت خودش قشنگ بلد بوده چجوری بالا بره پایین بره. و اگه امروز مسائلی در دنیا پیش اومده، دقیقا به خاطر استفاده کردن بیرویه سم و کود و علفات شیمیاییه که دشمنای طبیعی طبیعت از بین بردیم و در نتیجه روز به روز سم و کود اضافه کردیم، آب آلوده کردیم. این روش جدید که باز با همون دوستان بزرگ در چند ملیتی ها دوباره ارائه داده میشه، این جواب برسنگ جهان رو نخواهد داد که راهای خیلی خیلی طبیعی تر وجود داره که میشه در بحثه دیگه نفتر.
خبرگزاری فارس چند وقت پیش گزارش داد برنج تراریخته یا تغییر ژنتیک داده شده در کشور تولید میشه و گفته میشه سالها آزمایش روی این محصولات انجام دادند، اما اسناد محرمانه است و قابل ارائه نیست. همینطور خبرگزاری ایسنا از مزایای چغندر قند اصلاح ژنتیک شده و کشت شده در کشور گفته که به دلیل مقاوم بودن در برابر علفکش‌ها آلایندگی کمتری برای محیط زیست داره. اما جیکوب هوبان، متخصص تغذیه در آمریکا، از جمله مخالفان این صنعت و میگه این نوع محصولات فقط مضرند.
هر چی از حالت طبیعی خارج بشه برای انسان که 3 میلیون ساله که با طبیعت خودش رو وفق داده و فقط در این 100 سال گذشته و شاید 70 80 سال گذشته ما خیلی از غذاها رو از حالت طبیعی خودش خارج می‌کنیم، ما باید یاد بگیریم که تا اونجایی که امکان داره طبیعت رو دنبال کنیم و هر چی که طبیعت آفریده و به حالت خودش نزدیک‌تر هست مصرف کنیم تا اون که انسان درش دست برده و در کارخانه‌های مختلف اینها رو گرفته و از حالت طبیعی خودش خارج کرده و باعث این همه بیماری و ناراحتی‌های زیادی امروز میشه.
کشورهای مثل فرانسه، آلمان و اتریش واردات و تولید محصولات تغییر ژنتیک داده شده رو ممنوع کردند. بعضی از کشورها فقط این محصولات رو تولید و صادر می کنند و در بعضی از کشورها هم ذکر حروف اختصاری GMO یعنی تغییر ژنتیک روی محصول ذکر شده. خدیجه رضوی پژوهشگر ارشد فیزیولوژی گیاهی در تهران و رئیس مؤسسه توسعه پایدار و محیط زیست در این مورد میگه
یک به نظر ما فرار ذهنه، برای اینکه ما نمیدونیم که عکس عمل ممکنه در یک ساعت مشخص بشه ولی بعد نمیدونیم چند سال بعد چه اتفاقی میفته. دوم تو جهان سعی میکنیم رصد کنیم و هیچ چیز بدون رفرنس نریم جلو. خیلی جاها الان عبرالعبه هرزی داره به وجود میاد که مشخصا میتونه از این باشه و اتفاقه دیگه هم که الان در جهان افتاده مرگ حشراته، مرگ زنبورات، مرگ پروانه هاست.
با وجود اینکه مطالعات مختلفی درباره محصولات و حیوانات اصلاح ژنتیک شده، خبر از احتمال ارتباط ناباروری، اختلال در سیستم ایمنی، دیابت و انواع سرطان‌ها با این محصولات میده، اما گفته میشه در ایران همچنان تلاش‌ها برای وارد کردن این محصولات و پرورش اونها در کشور بیشتر میشه.
یک خانه، یک زمین.
میتونید درخواست خرید فلامینگو یا قو در بازار پرنده فروشان آزادگان در تهران رو مطرح کنید و اونها رو 3 روز بعد در خونه تحویل بگیرید. خبرگزاری مهر در گزارشی از این بازار که به شکل رسمی و مجاز فعالیت میکنه و کارش فروش پرندگانی هست که زینتی خونده میشن، نوشته در پشت صحنه این مغازه ها و پستوهای این بازار عملیات غیرقانونی در حال انجامه. رئیس اداره حفاظت محیط زیست تهران گفته ساماندهی وضعیت بازار پرنده فروشان مولوی و تلاش برای جلوگیری از قاچاق حیات وحش و شیوع بیماری‌های مشترک حیوان و انسان باعث شده این بازار با مجوز شهرداری راه اندازی بشه. بازاری که قرار بوده با آموزش غرفه‌داران و تبلیغ در زمینه مسائل زیست‌محیطی فعال باشه، حالا به گزارش خبرگزاری فارس در سایه غفلت مسئولان تبدیل به محل دلالی پرندگان و قاچاق حیوانات حیات وحش شده. ایمان معماریان، دامپزشک مرکز بازپروری پردیسان در تهران، اما معتقد باید به این موضوع از زاویه تعریف حیوان خانگی نگاه کرد.
مشکل اصلی که داریم اینه که قانون مشخصی هنوز برای اینکه چه حیواناتی میتونن حیوان خانگی باشن و چه حیواناتی نمیتونن حیوان خانگی باشن نداری، که خب یه سری شرایطی داره اینکه شما یه سری حیوان رو حیوان خانگی معرفی بکنید. بایستی بیماری‌های مشترکشون با انسان قابل کنترل باشه، در ضمن بایستی که نگهداریشون در حقیقت به طبیعت آسیب نرسونه، یعنی از طبیعت شکار نشده باشن و در صورتی که برگردن به طبیعت کشور ما آسیب به طبیعت نرسونن، یه گونه مهاجم نشن و در ضمن در تکثیر شده باشن، یعنی اینکه گونه‌های در خطر انقراض و گونه‌هایی که از طبیعت میتونن جدا بشن و بیان پی خونه نمیتونن حیوان خانگی بشن.
خبرگزاری فارس با انتشار چند عکس از این بازار از فردی که او رو متخلف سابقه دار خونده نام برده که با حیوانات معرکه گیری میکرده و به حیوانات آسیب میرسونده و حالا در این بازار آزادانه فعالیت میکنه. خبرگزاری مهر نوشته مسئولان بازار میگن نماینده محیط زیست در این بازار حضور داره، اما رئیس اداره محیط زیست شهر تهران این موضوع رو تکذیب کرده و گفته بازار زیر نظر شهرداری فعالیت میکنه. فعالیتی که خبرگزاری فارس گفته به سفارش گرفتن برای فروش برخی از گونه های غیر مجاز با ارزش و بومی هم ختم میشه. به گفته ایمان معماریان، دامپزشک حیات وحش، این شرایط میتونه علاقه جهانی باشه.
اینکه یه سری افراد علاقه داشته باشن به اینکه حیوانات وحشی رو توی خونه‌شون نگه دارن یه چیزیه که نه فقط توی ایران، توی شاید کشورهای دیگه هم وجود داشته باشه، ولی مشکلی که توی ایران باعث شده این موضوع کمی بیشتر بشه اینه که شاید مثلا جلوگیری کردیم از اینکه حیوانات خانگی درست مثل سگ و گربه توی خونه نگهداری بشن و خب حالا روی آوردن به حیوانات خیلی خاص‌تر مثل حیوانات وحشی برای اینکه نگهداری بکنن. و در ضمن خب قانون هم خیلی خوب حمایت نکرده از این موضوع که جلوگیری بکنه از این اتفاق و باعث شده که این رونق بیشتری بگیره. ولی خب با توجه به اینکه الان یه کمی نظر بیشتر بهش توجه میشه و در حقیقت مشکلش درک شده که وجود یه همچین حیواناتی به عنوان حیوان خانگی میتونه هم به طبیعت و خود حیوانات آسیب برسونه و هم به جامعه انسانی آسیب برسونه، داره یه کمی بهتر بهش فکر میشه و امیدوارم که به زودی تصمیمات جدی برای اینکه هم منع قانونی برای نگهداری از این حیوانات وجود داشته باشه، هم جلوگیری بشه از قاچاقشون و همین که حیوانات خانگی معرفی بشن و نگهداری از اونها قانونی بشه تا افراد به سمت نگهداری از حیوانات وحشی نرن.
برگزاری مهر همینطور از سربریدن پرندگان و فروش گوشت و پوست اونها به متقاضیان در وسط بازار پرنده فروشان تهران خبر داده. موضوعی که به گفته رئیس اداره حفاظت محیط زیست تهران تخلف زیست محیطی است و همینطور تهدیدی علیه بهداشت و سلامت عمومی محسوب میشه و بر اساس ماده 688 قانون مجازات اسلامی باید با اون برخورد بشه.